الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت استاد دیدن و استاد ندیدن که پری روز اینجا مطرح شد به درخواست عزیزان، دیروز به مناسبت اینکه دعای شب 27 را قدری توضیح دادیم، باز تذکر دادن که اون یه قسمت اون بحث موند. خب منم همینطور عرض کرده بودم که یه قسمت نسبتاً آسانی دارد این بحث که خدمتتون توضیح دادیم، دیگه حتما خاطرها مستحضره تا بالاخره برنامه ضبط میشه. اگر کسی یادش رفته باشه، خب نوارم هست، نوار پریروز هست. اون قسمت که از قدم قسمت دوم یه قدری بالاخره فکر میبره راجع به دیدن استاد یا اینکه یه ته استاد ندیدم با اونجا رسیدم به درجات عالیات از علما، این قسمت رو انشالله به اون الله الان عرض میکنم با یه مقدمه که یه قدری خلاصه محتاج به دقت هست. انشالله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شفاعت میکنن، منم به اندازه هر شبت که جهل و نادانی خودم چیزی عرض میکنم. یه مقدمه میخواد. مقدمه این است که مسئله استعداد در علوم رسمی و فنون مختلفه بشری، آقا این یک مسئله عجیبی است. حالا شاید بشریت اینطور مثلا فکر کند یا خیال کند این رو فهمیده، ولی مسئله آسانی نیست. به این معنا استعداد نسبت به علوم و فنون بشری، حالا مقدمه است چون استعداد سلوکی را انشاءالله میخوام عرض بکنم، این رو باید اول متوجه بشیم که خب این ها این استعداد هست. وقتی که ما به دنیا میاییم، این در ما اگر آدمای سالمی باشیم، بچه سالمی باشه، بالقوه در او هست تا اینکه به فعلیت برسد. همون بیت معروف را که زیاد خونده می شود، ما کجا بودیم کان دیان دین عقل می کارید اندر ما اوتید. حالا این بالاخره مرور زمان میاد، عرض می شود که تربیت میشه، سیر طبیعی خود را میکنه تا این استعداد ظاهر بشه. میبینید که بچه رفت مدرسه، از همون کلاس اول نبوغ این بچه داره نشون داده میشه تا بره به بالا و دانشمندی بشه. در یه رشته ای، در یه فنی از فنون بشری به یه جایی برسه نبوغ پیدا کنه. خب این بله تا اینجا مشهود است برای بشرها، اما حالا یه وقت یه استعدادهای فوق العاده به چشم میخورد که اینا بعضیش در حد محیر العقول، عرض میکنم که محیر العقول اصلا. نمونه های از این استعداد های محیر العقول دیده شده که اینا بشر رو به فکر انداخته، که من نمونه های کمی را تا اونجا که یادمه از اینها براتون عرض می کنم. من باب مثال ملاحظه می فرمید که مثلا شیخ ابو علی سینا خب در سنین کودکی، حالا یه افسانه هایی در اطراف شخصیت های بزرگ ساخته میشه، معمولا اون افسانه ها رو رها بکنید که ای میگه که شیخ ابو علی سینا هر شبت که در همدان مطالعه میکرد گفت که مسگرهای کاشون شب کار میکنن مزاحم من میشن. اینا مزخرفاته، هیچ بحث علمی نیست اینا، چه نمیدونم مسگر کاشان مثلا مزاحم آدمی که در همدان مطالعه میکنه بشه، اینا لاتائلاته. متاسفانه اینها را آدم در تراجم بخواد راه بده متاسفانه درست نیست. تراجم یه علم شریفیه، درست باید باشه. خدا رحمت کنه مرحوم تنوکابونی، مثلا ملاحظه بفرمید تفسیر علما کتاب با فائده در کل، یعنی بالاخره یکی دو جا ده شب بیست شش به درد آدم میخوره. حالا میبینید مرد به اون بزرگی مثلا این تراجم را با مزخرفات که خود مخلوف کرده که اعتبارش کم شده، بالاخره که میرزا محمد حسن خان اعتماد السلطنه عرض شود که در این کتاب المعاصر و الآثار می نویسد که می گوید که تنوکابونی با تألیف کتاب قصص العلماء علمای رجال و تراجم را در این انفعال نمود. این را یعنی شرمنده کرده، بالاخره سرشون رو به پایین انداخته. به هر حال اینا مزخرفات، اینا رو باید ما منها کنیم. اما خب بدون این افسانه ها بخواییم بررسی کنیم، خب شیخ واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بوده. کسی که مثلا در نوجوانی یا مثلا تقریبا اینطور که می نویسن همینطور در نوجوانی مثلا به چهار مذهب فتوا می داده، خب این چند چیزی نیست. خب الان شما جوانا را نوجوانا را ببینید، ماشاءالله خدا همه جانو حفظ کنه، بچه های فوقلاده نابغه الان هست الحمدلله تو اینا. اما خب مثلا در اوائل بلوغ یا قبل از بلوغ مثلا به چهار مذهب فتوا دادن، خب این کم حرفی نیست. این که بوده دیگه، بالاخره اگر قضیه مسگر کاشان دروغ باشه این که راسته. بنده یه وقتی در مورد سهروردی فکر میکردم، شیخ اشراق، سهروردی مقتول، دو تا سهروردی داریم، میدونید که سهروردی عارف داریم که الان صحبت اونو نمی کنیم، سهروردی فیلسوف، سهروردی مقتول، هر دو سهروردی هم هر دو شهاب الدین هم اشتباه نشه. فکر میکردم که این آدم باور کنید این کتاب را کی نوشته؟ آدمی که اینو در 32 سالگی در حلب کشتن، بالاخره این همه کتاب و اونم نه کتاب ساده، مکتب باز کرد. البته بنده دارم بحث استعداد میکنم، اما اینجا هیچ نظر نمیخوایم بدیم که شیخ اشراق خوب بوده بد بوده، هیچ در این رابطه نمیخوایم حرف بزنیم. بله اجمالا حالا این آدم که مکتب باز کرده، الان یک طرف فلسفه رو گرفته، بالاخره یه حرفی که زده میشه میگن فلانی اینطور گفته، شیخ اشراق هم اینطور گفته. خب آدمی که در 32 سالگی کشته شده اینا رو کی نوشته؟ این همه کتاب و این محتوا، میدونید که آدم عجیبیه شیخ اشراق، که مسائل پیچیده آورده، خب مردم را به کار انداخته. حالا نمیخوایم بگیم که عرض شود در این رابطه، گفتم نمیخوایم حرف بزنیم کدوم حق کدوم باطله، ولی یه خوراکی درست کرده الان قرنها فلاسفه را مشغول کرده. خب البته حالا بعض قواعد هم که ایشون گفته، نمیگیم همش مال خودشه، بالاخره بعضی مال خودشه، بعضی هم قواعد دیگریست که پرورنده، مطالب بلند و بالایی گفته، مثلا قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد الا واحد، که خب از حرفای همین شیخ اشراق دیگران هم گفتن، از جمله ایشون آورده خیلی پرورنده، قاعده ازش متفرع ساخته، از همین قاعده الواحد قاعده دیگری زاییده شده،
به نام قاعده امکان اشرف که خیلی این حرف بزرگی است، این امکان اشرف، اینم باز خیلی فلاسفه رو به کار انداخته که حجم الله هادی می نویسد که به هازا بابون کثیر الجدوا، که این یه بابی است که منفعتش زیاده، که قاعده امکان اشرف از متفرعات قاعده الواحده، یعنی کسی الواحد رو تحقیق نتونه بکنه قاعده امکان اشرف رو نمیفهمه. حالا بالاخره حرف بلند و بالایی قاعده امکان اشرف یا چیزایی دیگه همینطور. خب یه وقتی بنده فکر میکردم که اگر خب ایشون بالاخره این کتاب رو روز مرگش که ننوشته، خب چی نوشته که در 32 سالگی کشتنش این کتاب نوشته شده بوده. بعد آقا در مقدمه حکمت الاشراق بنده مطالعه میکردم دیدم خودش میگه، عجب که مشکل من حل شد. دیدم که مینویسد من بعضی از اینها را در بچگیم نوشتم. خیلی حرفه. کتاب تلویحات را مثلا بچه بوده نوشته، بچه بوده، کودک بوده. الان شما ببینید فیلسوفی به عظمت مثلا میر داماد رضوان الله علی از تلویحات نقل میکنه، فیلسوفی به عظمت الله صدرا از تلویحات نقل میکنه. واقعا این من چند حرفی نیست، یه بچه یه چیزی بنویسه قرنه ها ازش نقل بکنن، استدلال بکنن، استناد بکنن. این تلویحات رو در بچگیش نوشته دیگه. بله میگه که الفته فی سبایا، من اینو در بچگیم در کودکیم نوشتم. یا مثلا در معاصرین بخواید مثال بزنیم، که البته قرب معاصرین مرحوم آیت الله حجم الله حبیب کاشانی رضوان الله علیه که متاسفانه کتب این مرد خوب منتشر نشده، بالاخره نمیدونم بانی ندارن، وقت ندارن، پول ندارن، نمیدونم، خدا انشالله بهشون بده امکانات. خب اینا به خط اون مرحوم بعضیش بسید که منتشر شده یا مخاط بشه، حالا همینم غنیمت بالاخره کتاب بیاد بیرون، اما اینا باید تحقیق بشه. خب من یک وقت از ایشون یک کتاب دیدم به نام اسرار الحسینیه، کوچیک، یک سابق چاپ شده، 40 سال پیش چاپ شده، که ظاهراً بله همون 40 سال پیش بشه. خیلی آقا دیدم با این صغر حجمش این کتاب خیلی بالاست، خیلی مطلب داره. بعدها در شرح حال ایشون گفته میشه که ایشون در قبل از بلوغ تفسیر نوشته برای سوره حمد، که این تفسیر بردن در مشهد به مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی رضوان الله علیه نشون دادن. آقای میلانی تعجب کرده بود که یه بچه نابالغ این همه علم از کجا آورده. و اینا مثال مهمیه واقعا. حاجی الله حبیب الله کاشانی در بچگی تفسیر برای حمد نوشته که برای یک مرجع تقلید مایه تعجب میشه. اینا استدای فوق‌العاده است. اینا تشکیلش هم البته مشکله ها، خیلی مشکله. بعضی ها نابغه هستن، بعضی ها ممکنه نابغه نباشن، نابغه نما باشن. اینا بالاخره خیلی ساده نیست، خلاصه دقت میخواد و تخصص میخواد. در هر حال اینا یه استعدادهای مهمی است. یا مثلا شما ملاحظه میفرمید که باز در قدمای علما ملاحظه میفرمید که سید رضی رضوان الله علیه، خب سید خیلی مرد بزرگی بوده، سید جوان مرد شد، چیزی در دنیا نموند. خب این دوتا برادر هر دو نابغه بودند و بزرگ بودند و عرض شود که مرتضی عمر زیادی نسبتاً کرد، سید مرتضی علم الهدا. رضی جوان مرد شد و از اون طرف هم ادب رضی در دنیا مشهور شد. رضی به ادب شناخته شد فقط، در صورتی که این واقعا ظلم، رضی عالم بوده و ثم ادیب بوده. اینا حیفه که آدم اینطور فکر کنه. شما کتاب مجازات القرآن رضی را ببینید، ملاحظه می‌فرمایید یک عالم خیلی بزرگی بوده، متخصص بوده، منتها که ادب رضی واقعا عجیبه، یعنی ادب رضی دیگه نظیرش نیامده. ما افتخار که نمی کنیم که ما عرض شود که یه جوری ما را بار آوردن که ما محدود باشیم. اون رژیم های گذشته، آقا تشیع که مرز نداره، اسلام که مرز نداره. درسته که ایران برای ما بسیار عزیزه، هر وجبش هم برای ما عزیزه، شکی که نیست که خیلی عزیزه. انشالله خدا هر خیری را بر این سرزمین نازل کنه، انشالله به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هر شری را دور کنه. خلاصه اینا درسته، اما این دلیل نمیشه که ما مثلا فقط در محدوده ایران فکر کنیم، فقط بگیم مولوی حافظ فردوسی، مولوی حافظ فردوسی. آخه شخصیت های بزرگی داشتیم که ولو که ایرانی نبودن ولی خدمت به ما کردن، حق به گردن ما گذاشتن. اینا رو باید فراموش کنیم. رضی چقدر مطرحه در جامعه ما. حالا بعد از انقلاب الحمدلله باز یه چیزای مطرح میشه بین مردم، حالا اینم از برکات انقلابه. اما رضی رو شما ملاحظه فرمید که یک شخصیت به این عظمت که ابن خلدون یه چیزی می نویسد، این عجیبه. من یه وقتی یه کنگره بود برای رضی، خیلی کنگره بزرگی بوده، بین المللی بود، من هم دعوت کرده بودن که ناقابل یه سخنرانی در اون کنگره بودم، یکی از سخنرانا. یادم میاد که مهمانای خارجی زیادی اومده بودن، یک مرد بسیار فاضل یکی از این کشورهای عربی اومده بود، خیلی ادیب و ملا و فوق العاده. من این مسئله ابن خلدون رو گفتم، دیدم ایشون خودنویسش در آورد، همینطور نگه داشته به یک حالتی نگاه میکنه که من به کی میام پایین. تا آمدم پایین پرید آمد جلو که این حق کجاست. دیدم خیلی براش تعجب آور بود که ابن خلدون می نویسد اگر کسی بخواد شاعر بشه غیر از اون طبع شعری که خدا بهش داده، باید از اشعار رضی و صفی حلی در ذهنش باشه که شاعر بشه. خب اینا هر دو هم شیعه هستن دیگه، صفی حلی از اعاظم شیعه از رضوان الله علیه، رضی هم دو. خلاصه رضی این ادب که خیلی وسیع بوده، ادب او شهرت پیدا کرده و دیگر علوم او را تحت شعاع گذاشته. رضی فقیه بوده، کلامی بوده، مورخ بوده، سیر شناس بوده، آقا همه اینا بوده. رضی خیلی برد بزرگی است. ما دیگه که کسی این حرف را باید مطرح کنه و عرض شود که تا کجا برسه مسائل. حالا قرض هم اینجاست، همین رضی دیوانشی که ملاحظه فرمودید، دیوان رضی هم تحقیقی چاپ نشده، اینم مال کوتاهی ما شیعیانه. الان تمام دواوین عرب همه تحقیقی چاپ شده، چون که این شعرها آقا باید روایتش درست باشه. ما خودمونم در عجم هم همین طور هستیم، در عجم دواوین شعرهای ما بعضیش تحقیق شده بعضیش نشده. برای همین هم هست که میبینید که شما، ما الان یه دونه رباعی که صاحب داشته باشه پیدا نمی کنیم. یه رباعی پیدا بشه هر کس هر طور دلش ما هم قضاوت میکنه، یکی مال خیامی، یکی مال ابو سعیده. کلیات سعدی من چند رقمه، یکی اصلا از این آدم به اطمینان پیدا کنه که قسم حضرت عباس که کدوم از این واقعا درسته نداریم. محمد قزوینی رحمت الله علیه، علامه قزوینی، لقب علامه را به حق به او داده بودن، که من خیلی آثار او را دیدم، خدایش رحمت کنه، خیلی علامه بوده. ایشان من دیدم که در مقدمه کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم، المعجم هم کتاب ارزشمندیه، خیلی زیباست این المعجم، نقد ادبی خیلی قویه، در مقدمه اون می نویسد که ما اعاجم هیچ مواظب آثار خودمون نشدیم. ولی عربا خود مواظب شدن. قدما شعرا را آها روایات، یعنی روایات شعری دارن اینا، مثلا یه فلان کس میگه من شنیدم اینطور میگفت، اون میگه نه خیر اینطور میگفت. حالا نمیخوام من وارد این بحث بشم، میخوام که بگم رضی هم که یکی از نوابغ ماست، چون بحث ما در استعداده، ایشون هم حقش ضایع شده، دیوانش هم پاکیزه چاپ شده ولی تحقیقی چاپ نشده که یک کسی باشه روایاتش در بیاره، استماعی در یه جایی شده اونو در بیاره. حالا اونم انشالله خدا توفیق بده، چون یه چاپ سابق در لبنان شده از رضی، یه چاپ هم متأخرتر در لبنان شده، دیگر باید اینو چاپای صحیحیه، من نمیخوام حقو ضایع بکنم. اما رنگ تحقیق رو اینا نیست، بازاری چاپ شدن اینا. حالا قرار زمین است همون رضی شما نگاه بکنید اشعار شناسنامه داره، بعضی از اشعار را که میگوین در بالاش نوشته ایشون این رو گفته قبل از اینکه 10 سال رو تمام کرده باشد، چون حالا شعر خوندن در ماه مبارک رمضان مکروهه. خلاصه ماه مبارک رمضان ما را از این نظر محدود میکنه که البته نظم عیب نداره ها، چه شعر نصیحتی نظم خیر از شعر، شعر مکروهه. بالاخره صاحب شریعت فرموده نخونید، ما هم میگیم چشم. اون تا نمیدونم حالا باید با یه بزرگی ولیی صحبت بکنیم ببینیم این در ضرورت چطوره، تا اون صحبت را نکرده ایم بالاخره دهنمون بسته است. اشعار رضی در سنین 9 سالگی الان مایه تعجب شعرهای 50-60 سال است. چطور شده؟ کجا آمده؟ حالا پس یه جنبندی میکنیم آقا تا اینجا. پس بنابراین استعدادها در فنون و علوم بشری بعضی وقتا فوق‌العاده و محی‌العقول است و اینا آقا بعضیاش هم متوجه میشید که وهبی کسبی نیست. یه بچه مثلا 6 ساله میگه چقدر دوره دیده که مثلا بیاد یه شعری بگه که دانشمندان بزرگ تعجب بکنن. خب اینا بالاخره دوره که ندیدن. بدیع الزمان همدانی رو شما در تاریخ حالش مطالعه بفرمید آدم غرق تعجب میشه. این بدیع الزمان شخصیت بزرگ، شخصیتای بزرگ شیعه که مقام نوشتن رو میدونید که بدیع الزمان فتح الباب کرده، افتخار مقام نویسی به او میرسد که اون حریری بعد از بدیع الزمان اومده نوشته، همه مقام نویسا بعد از بدیع الزمان آمدند. خب این مرد بزرگ میگن که در یه مجلسی ایشون مینشست، یکی میگفت آقا یه رساله 20 صفحه بنویس در مورد نماز. میگفت از اول شروع کنم یا از آخر؟ خیلی عجیبه، رساله رو از آخر می نوشت، همون تو مجلس از آخر می نوشت مد به اول. نگاه می کردم می دیدن که هیچ خطایی نداره در کمال فصاحت و بلاغت، حتی در بچگی هم از این کارا بستیم که داشته. خب اینا دیگه بگیم که نه خیلی این دوره دیده، کجا دوره دیده؟ موهبت اینا. خیلی خوب، خب اون مشکل بحث از اینجا شروع میشه. اینا مقدمه بود از تفهم که اینا مربوط به علوم فنون رسمی بشریه. اما آقا یک نفر از بچگیش مثلا شم سیر سلوک داره، این از کجاست؟ گفتم که قسمتش مشکله ها. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه به خود بنده فرمودن که ایشون دیگه کسی بود که اصلا دایی نداشت حتی مبالغه هم بکنه. میفرمود که من 3 ساله بودم میفهمیدم مادر بزرگم فوق‌العاده است. آقا شما حساب بکنید بچه 3 ساله از مادر بزرگش فقط اسم بلده که بگیم مادر بزرگ آمد، اون مادر بزرگم که میاد یه آبنبات چیزی میاره، مثلا یه راه یه شکلاتی، و مادر بزرگ من شکلات میشناسه. اما بچه 3 ساله به فهم مادر بزرگش فوق‌العاده است، شما اینو چیکار میکنید؟ ایشان قدم رو چشم من گذاشته بودن. آقایی فرمودن تهران که بودیم یه 2 بار اومدن اونجا، دادم رو چشم ما گذاشتن، اولین بار که تشریف آوردن بنده رفتم تو حیات فصل تابستون بود دوشک بیارم، فرمودن که پتو بیار آزادی ما را سرد نکن. جمعی از آقایون هم بودن، آقایون محترم و قوم هم در اطراف ایشون بودن که الان هستن خدا انشالله حفظشون بکنه. گفتم چشم. بعضی از اونا اشاره کردن که سابقه آقا را بیشتر از من داشتن، فرمودن آقا روشک نمیشینه نیار، همجوری هرچی امر میکنم شما. گفتم چشم. فقط گفتم یه چیزی بیاد تا آقا تکیه کنه. بعد آقا رفتیم چیزی آوردیم که آقا تکیه کنه. فرمودن که من 6 سالم بود بیدار شدم، دیدم که پدرم داره دوشکش رو به راه میکنه، هی میزنه که نمیدونم دوشکش هموار بشه. 6 سالم بود میگه منظره رو دیدم، فهمیدم دوشکم گرفتاریه و تا این سن دوشک زیر خودم ننداخت. حالا نمیگم شما برین دوشک نندازی، نه خودتون میدونی به من مربوط نیست، ولی یه وقت دوشک نندازی خواب زده بشی نمیدونم بیه بگی که اون به من میخوام حرف بزنیم با هم یه مبحث علمی رو میخوایم انشاءالله به جایی برسونیم. ببینید آقا یه وقت بچه از شعر میگه نبوغه، یا مثلا اون چیزایی که نمونه هایی که گفتم، اما این شم سلوکی در بچگی این خیلی عجیبه، این از کجا میاد؟ مرحوم جمال السالکین آیت الله آمد جواد آقا تبریزی قدس سره اگه دیده باشید اول مراقبات هم المراقبات در اول اون می نویسد که بچه هست در منزل ما 9 ساله بدون اینکه کسی به او اصلا چیزی گفته باشد، اما این بچه به مجرد طلوع هلال محرم این 10 روز را جز نون خالی چیزی نمیخوره. خب این یه چیزی بوده که از یک مجتهدی، از یک ولیی چشمگیری کرده که ازش نیافتش کرده. اما اول المراقبت نگاه بکنید هست. اون وقت آقای بهادینی فرمودن که دیدم که پدرم دوشکش داره، عرض میکنم که رو به راه میکنه، فهمیدم اینم گرفتاریه. وقت فرمودم پدرم مستجاب الدعوه بود. مستجاب الدعوه، ببینید آقا این شخصیت ها بزرگ بودن، این از دست ما رفتن، قدر نمیدونیم. همون ایشان قم بود اینجا دیگه، یه دهانا تعارفن که حالا بریم مثلا آقا را ببینیم، همین در همین حد و تعارفنم چی، اونم بعد از خرابی بصره. اگه ایشان دیگه پیر شد از کار افتاد، بیفر بود پدرم مستجاب الدعوه بود و میگفت که ایشان قضاش ماست بود، مرغ خانگی آمد کلش کرد تو ماست پدرم، ناراحت شد به مرغ گفت بکره چی، ولی میگه مرغ مرد همون در جا. توجه کرد. بعد اون وقت ببینید بلند نظری میفرمود که خب دعا که نباید چماق بشه. ببینید مخواست بگه منم مستجاب دعوه هستم، ولی همه جا که نباید اینو به کار ببری، فرمودن دعا که نباید چماق بشه. خب حالا اینا حرفای بلند و بالا است. من 2-3 بار تا حالا تو همین ایام عرض کردم که بنده یه چیزایی رو به عنوان کاشفیت میگم و دلم میخواد که عزیزان به اون بود توجه کنن که نه فقط کاشفیته. حالا کار نداریم چه مستجاب الدعوه بوده نبوده. برادر عزیز میخوام عرض بکنم که اینا معضلاتیست، مشکلاتیست که باید فکر کنیم. خیلی خوب، حالا ملاحظه بفرمید که پس بعضی حتی شم عرفانی و سلوکی هم داشتن، حتی در حالات مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله علیه، کاش که همه بهش بگن اصفهانی، این نخودکی کلمه بیریختیه. خب ایشون اصفهانی بوده، میدونید که یه چند مدت که نخودک مونده در اونجا اینجوری شده. حالا به هر حال هر شبت که در حالاتیشون می نویسن که خب چند تا جوان بودن داشتن می رفتن، شاید بدایت حال شاید از اینجا باشه، حالا خدا می دونه بارده ای از اینجا باشه، داشتن می رفتن این جوان ها. خب خدا حفظشون کنه. جوان یک حالتی داره که بالاخره جوانه دیگه، آماده مسخره کردن کسی و خندیدن به کس شما جوانه رو نمیگم، ما شما الحمدلله فرض میکنیم که به حکم 80 ساله هستید، فرض میکنیم انشاءالله همینطور نمیگیره. اینا دیگه طبقه بندی شده، اینا قضای عقول و قضای ازواج، قضاها که یه رقم که نیست که. گفت خلاصه پیرمردی به سنگی بلند خدا کنار دیوار نشسته بوده، چند تا جوان بودن، عاشق حسن علی هم جز به اینا بوده، در میگردن حالا به اون پیری او یا به کنار دیوار نشستن او یه چیزی، خلاصه میخندن. شما جوان ها مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، یه وقت پیری چیزی بخندید دلش بشکنه بعدم پیداش نکنید، وقور باشید انشالله، سنگین باشید. نمیگم بازی نکنید، برید بازی بکنید، اینقدر بازی بکنید که سیر بشید، برید بگردید. خنده های مشروع عیب نداره آدم بکنه، خنده مد غیبتی نباشه، توش باطلی نباشه، اما حواستون باشه که دل یه وقت نشه. همین دیشب آقا یه حدیث پیدا کردم از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، پیدا کرده بودم که میفرماد المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. این از طریق شیعه پیدا کرده بودم، دیشب مطالعه میکردم ها، از طریق سنی پیدا کردم یه چیزی، این معجم وسیط طبرانی که خب خوشبختانه چاپ شده دیگه، البته من تخصصی ها اینا رو اسم میبرم، این نرید یاد داشت کنید بخرید، اینا که من اسم برم نوع این کتابا نوعا تخصصیه، خیلی شما خیلی از اینا خلاصه نوشونیش مخلوطه، برید بی تخصص طلبه جوان بده من رو نگاه کنه. نه ما که میبینید حالا یه وقت مثلا، حالا نمیام ادعایی نداریم، یه حدیثی از اینا نقل میکنیم، بالاخره در رجالش در درایش یه عمری جون کندیم، یه برای یک خلاصه عمری ضایع کردیم، مختصری ممکنه متوجه بشیم. خلاصه در این موجم وسیط طبرانی که طبرانی از بزرگان علمای سنیه، از بشت این موجم صغیرش چاپ شده بود، وسیط و کبیرش این اواخر چاپ شده، دقت فرمودید، کبیرش هم خوشبختانه چاپ شده، خوشبختانه از داره تحقیقی، حالا بگه نمیدونم. دیشب همون نزدیکای سحر این جلد اول معجم وسیط دستم بود، نگاه کردم دیدم که عجب، معید این حدیث از اون طرف پیدا کردم که حضرت موسی بن جعفر در طریق شیعه اینطور از خوندم براتون که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، در معجم وسیط پیدا کردم که در فتح مکه حضرت رو به کعبه ایستاد، فرمود که خطاب کرد به کعبه که تو چقدر محترمی ای کعبه، خیلی زیباست حدیثه، ای کعبه تو چقدر محترمی، بعد فرمود اما مؤمن از تو محترم تره، بله اما مؤمن از تو محترم تره. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن کسی که حامل محبت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین باشه. بله توجه کردید، صلوات درست حسابی بفرستید. مواظب باشید، این کعبه ها تو خونتون هست، چقدر بگم آخه ماه رمضان برای تمام میشه، آخه ماها که دیوار از دیوار مردم که بالا نمیریم، ماها من و شما درسته؟ به قول استادی من داشتم میگفت که مؤمن گناه چرواداری نمی کنه، این گناهان چرواداری مال مؤمنین نیست، ما ها که دیوار مردم بالا نمیریم که، تعارف که نداریم که، مجلس رقص و آواز هم که نمیریم، من که نمیرم، شما هم نمیرید، خدا نکرده نم فلان زهرمار که نمیخوریم، نمیدونم ربا که انشالله که چه عرض بکنم، نه گفت انشالله که گربه بود، عرض میشه وقت حضورتون که خب حالا بالاخره قدر متیقن ما مسجدی ما حسینی از این گناهان چرواداری نمی کنیم. کار ما از کجا خرابه؟ بیشتر کار ما از ناحیه دلها خرابه، منزلمون اون زن ما از شبت که اونم کعبه است، ما نسبت به او کعبه مؤمنه دیگه، بچه من کعبه است، توجه کردید؟ یکی از اولیا در تهران که چشمش باز بود تازه گفت که یه روز با زنم دعوام شد، داد بیزدم، خیال میدنم حق با منه دیگه، من به این درجات علمی رسیدم، زن عوام چه میفهمه، حق با من حتما. میگفت داد میزدم، یک دفعه وسط دعوا عجیبه ها چشمش تازه بازه، نه اینکه مثل من باشه که چی نمیفهمم، میگه یه دفعه وسط دعوا صورت باطنیه اون حالت رو به هم نشون دادن، دیدم یه چیز بسیار پلیدیه، صورت آمد اومد کنار گوشم ایستاد، گفت کثیف دیگه بس کن، صورت خودش به هم گفت کثیف دیگه بس کن. میگه دعوا رو رها کردم، وسط دعوا رفتم دست زنم بوسیدم، حالا سفرم چه نمیدونه اسرار رو سفره بکنه که چه دیدم میبوسم، زنه خیال کنه دیوانه شده. همینه دیگه، تو خطبه متقین داریم که امیر المومنین سلام الله علیه همونجا دارد که میفرماید اینا کارشون به جایی میرسد که مردم میگن قدخول تو. قدخول تو بینید یعنی چی؟ زبان فارسی ماها میگیم قافی کرده، بله قدخول تو، اینا یه خلقی شده در مغزشون. قد میفرماید وقت خالق و ممرون عظیم، بله کار بزرگی در ذهن اینها هست، این خوف خداست، خوف عاقبت که وقت خالت هم هم رو نبود. قرار اینه که مواظب این حاشیه رو باز کردم که بگم، خیلی گفتم بازم عرض میکنم، مواظب دلها باشید، یه وقت دیدی کسی رو مسخره کردی دیگه قیدا هم نکردی، غیبتشو کردی. من الحمدلله غیبت کننده زیاد دارم، خدا را شکر میکنم، هر کس غیبت منو کرده اگر افترا نگفته باشه در حضور حضرت معصومه همشون حلال میکنم، همشون. اگه افترا گفته باشن، نه افترا گفته باشن انشاءالله مادر حضرت زهرا هست و در محشر صحبت میکنیم. بر ابن بر افترا هم زیاد گفته شده، به گوشم رسیده، همشون رو به حضرت صدیقه طاهره واگذار کردن. بله یه آدم های افترا گفتن که شما اونا رو ببینید باور نمیدونی اینا افترا گفتن، افترا به این حضرت معصومه خستن، افتراهای سریع، اما همه را گذاشته میشه در کنار مادرمون ببینیم چی میشه. اما اگر کسی غیبت بکنه حلال کردیم، شما هم حلال بکنید، چیزی نیست، آدم باید بلند نظر باشه. اگه این جوانی چیزی گفته ولش کن، حلال کن. قرار خلاصه گفت که جمعی بودن داشتن میرفتن، جوان بودم، این شیخ حسن علی هم اونجا، آقا خندیدم به این پیر مرده، اینا رفتن، پیر مرد پاشد آشه حسن علی صدا کرد، گفت تو بیا. عجب اینا چقدر بصیرت داره، چقدر دقیقا اینا. اینا رفتن گفت هان تو یون بیا، تو هم؟ گفت تو هم؟ تو که از مایی؟ هم مسخره میکنی؟ گاش حسن علی دیگر گنج، گفت فردا بیاخشی من. آقا همین شد دیگه، همین شد، شده شد حسن علی، تمام شد. یه حدیثی از رسول اکرم نقل میکنه که معناش سنی ها نفهمیدن، گفتن جعلیه، جز به احادیث جعلی شمردن، ولی آقا در دل میشینه، معناش رو نفهمیدن. حضرت میفرماید بر حسب نقلی که شده، میفرماید اطلب الخیر عند حسان الوجوه، خیر را نزد آدمای خوش صورت جستجو کنید. ببینید دعوا سرمون حسان الوجوه ها، چون اشتباه در تطبیق آقا خیلی کار دست آدم میده، اشتباه در تطبیق. گفت یه جوانی رمل یاد گرفته بود، مثل اشتباه در تطبیق یه چیزی مهمی ها، در فلسفه، فقه، اصول، کلام، همه جا به درد میخوره. گفت جوان رمل یاد گرفته بود و خلاصه آمد، گفت ایه هنف ما رمل یاد گرفتیم، مثله هر کسی هر چه نیت کنه ما بگیم. گفت که یه نفر بود یه مورچه اسبی گرفت، از مورچه های درشت، مورچه اسبی بهش میگن، گذاشت تو دستش، گفت این چیه؟ این هم این اشکال رمز و ریخت و نگاهی کرد، گفت این حیوانه. گفت خب تا اینجا خیلی موفق بودی. بله دیگه، خب مهمه تا اینجا که حیوانه، خب رنگش چیه؟ گفت سیاهه. گفت مشخصاتش چیه؟ گفت سر بزرگی داره. راست میگه دیگه، مورچه اسبی سرش بزرگه نسبتا. خب دیگه چی؟ گفت زورش زیاده. دیگه چی پاهای برومند و نیرومندی داره؟ گفت همه درسته، آفرین. گفت حالا چیه؟ تطبیق کن. گفت والله اینا چه من خودم گفتم بر گاومیش تطبیق میشه. گفت گوام میکنم گاومیش باشه. این یعنی اشتباه در تطبیق، توجه فرمودید. حالا باید ببینیم خوش صورت چیه، اصلا زیبا چیه. اینا یه بحثایی به خدا، توجه فرمودید. حالا خوش صورت، ببینید یه وقت صحبت زیباییه، مثلا ببینید طرف از چشم و ابرو و یه بحثناتی داره زیباست، یه وقت اینا نیست من حیث المجموع، اما ببینید در دل میشینه، قیافش آرام بخشه. شما نمیدونم عکس مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی را دیدید یا ندیدید. نمونه میخوام بگم، آخه این حرفا بالاخره همش در منبر گفتنی نیست، اما دیگه چه کنم دیگه، الله بالاخره خوش حرف رسیده به اینجا. عرض شود که شیخ محمد حسین کمپانی، حیف باشه که میگیم کمپانی، چیکار کنیم بگیم اصفهانی، بعضی ها نمیشناسن. از ثقات شنیدم که راضی نبوده بهش کمپانی بگن. بالاخره ما شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه، به شیخ عکس نگاه بکنید زیبا نیست، اما من گمان میکنم یه اهل دل به این عکس نگاه بکنن آرامش پیدا میکنن. یه حالت داره، یه وقت کسی زیبا نیست، سبیح الوجه که صورتش یه خیلی رو نشان میده. آقا شما اینه قبول بکنید که این صورت تابلوی باطنه، شکی برش نیست که. علم قیافه میگن حرامه. چرا حرامه؟ قیافه حرامه اون این قیافه که نیست که یه عده بودن، آقا اینا رو قیافه یک حرفایی میدادن که فتنه را میفتاد نعوذ بالله، اون حرامه. میگفتن این فلان کس که میگن پسر فلان کسه، این قیافش میخوره که پسر فلان کس باشه نه پسر این نباشه. خب ناجور این حرفا، از تجربه الله مردم را متهم کردن به حرامزادگی، یه خیلی عجیبه. بله اون حرامه، البته این قیافه شناسی به این معنا هم اگر حرام باشد که نیست، شاید اگرم باشه چون ناقصه، وقتی ناقص شد آدم به گناه مرتکب میشه. ممکنه شما مثلا بگید اگر کسی چشمش اینطور باشه ابروش هم اینطور باشه این آدم خسیسه، این برای آدم خیلی خوبی تطبیق بشه که خسیس هم نیست بیچاره متهم بشه، چون علم قیافه ناقصه. ما ها هر ما داریم حرف بزنیم دربارش، اما اینه بدونید که علم قیافه درسته. علم کف که یه ما شیاد بیان کف دست آدم میبینن، اینا شیادن، اینا جدا هستن، نمیدونم دزدن، اما علم کف درسته. حتی میگن ثابت شده که در حسب تغییر سرنوشت آدم حتی خطوط دستش تغییر پیدا میکنه. داره ها، چهره هم اینطوره، ممکنه یه وقت آقا یه چیزایی در چهره باشه و این حالا یه احتماله، ممکنه هم از مطلب فوق این باشه. خدای متعال در اون کودک، در اون جوان، در اون نوجوانی که شم سلوکی داره یه علامتی گذاشته باشه که اهل دل بشناسه. یه باش جوان دارن رد میشن میخندن، پیر میگه تو بیا، تو بیا بینم کجا میری، توجه فرمودید. و از این بالاتر هم یه چیزایی هست. حالا یه جنبندی میکنم که نتیجه بگیریم. پس برادر عزیز، خواهر بزرگوار، این استعدادها گفتیم بعضیش وحبیه، بعضیه کسبیه. الان ما رسیدیم به اینجا، چون بحث شم سلوکی و استعداد عرفانی و سلوکیه. خیلی خوب، حالا ما چه خطرالی نیستیم، ما آقای بهادینی نیستیم، ما چیکار بکنیم؟ خیلی خوب، اگر حالا اونا یه چیزی داشتن، یه شمی بوده، سری بوده که از عقل ما خارجه، راستی هم دیگه مشکله. چقدر راحت آدم بده اعتراف بوده که من فلان مشکل رو نفهمیدم. اما بعد از اینش در مورد من و شما، ما اونطور نیستیم، فرد رو بریم میگیریم، شم نداشتیم، نداریم، نمیدونم مثل ایشان نیستیم، مثل نامبرده های عظیم الشان نیستیم. من و شما چیکار بکنیم؟
خب
مگه در بریم بسته شده؟
نه خدا شاهد.
الان بیا بریم این قرآن. آقا کار ندارم در 3 سالگی تو چطور بودی، من چطور بودم، 5 سالگی چی بوده، هیچ از اینا صحبت نمی کنیم. الان از ساعه که سنمون به اینجا رسیده قرآن می فرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید خدا تعلیمتون بده. تقوا داشته باشید و اتقوا الله و اسمعوا. یا در سوره مبارکه نور آقا خدای من شاهده، یه وقت من این آیه رو رفتم به یکی از اولیا گفتم، رنگش مثل گچ دیوار سفید شد این مرد بزرگ. فکر کرد من جوان بودم، گفتم اینو برام تفسیر بکنید. آقا رنگش پرید. همطور مدتا همینطور ساکت بود تا به من یه چیزی گفت. بعدن میفرمایم در سوره مبارکه نور و این تطیعوها تحت دو زمین تطیعوها به چی برمیگرده؟ به رسول اکرم. آقا اگر از این مرد بزرگ اطاعت بکنید باز میشه باطن تو، اطاعت بکنید تا باز بشه. پس کردم ما نکردیم از این کارا. پیروز از کردم تجربه های منفی زیاد داشتیم. چرا؟ غیبت کردیم، ظلمت گرفتیم، مجرب است. به قولم بنده خدا گفتم مثلا دادم مثلا ریش شبود یا آتش داده بود نجد مجرب است، مجرب است. دل شکستیم، ظلمت گرفتیم، مجرب است. اما یه 40 روز شده که زبان تو نگر داری؟ من اخلاص بالله 40 صباحا شده تا حالا؟ نشده که. پس بنابراین جمع‌بندی این است که برمیگردیم به همون بحث. انشالله موفق بشن عزیزان در تحصیل علم و کمالات. من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم. خدای متعال به او میدهد اون چرا که نمیداند. کی؟ وقتی که عمل کند به علم خودش. السلام علیک یا ابا عبد. در این ساعتهای باقی مونده انشالله که تجدید نظر بکنیم. البته اگر چنان که در ذهن من یا شما این باشد که من غیبت نکنم، دل نشکنم، پاکیزه باشم تا صاحب کرامت بشم، صاحبی هیچی نمیشی. مطمئن باشید در این که اینا که بزرگ شدم به جایی رسیدم ذهنشون از این چیزا خالی بوده. اخلاص گفتم برادر من، اخلاص فقط این نیست که ریا نکنی. اخلاص رو ما نمیدونیم چیه. اخلاص ما اینجوری فکر کردیم که یعنی فقط ریا نکنه. آقا اخلاص یعنی هیچ شائبه‌ای در عملت نباشه. من این 4 رکعت رو میخونم که شب یه خوابی ببینم. این شائبه است. توجه کردی؟ شائبه است دیگه. اونایی که به این درجه رسیدن به حریت آمدن. قوم عبد الله شکرن که 3 دسته میکنه حضرت عبادت کنندگان را. یه دسته تاجرن، یه دسته بردن، غلامن. میفرماید که یه دسته فقط داره تشکر. هیچی نمیخوام خدایا، فقط برای که من آفریدی، این همه نعمت دادی، آوردی، با خودت آشنا کردی، با رسول خدا من آشنا کردی، با معصومین آشنا کردی، محبت من را در دلم انداختی، با ابی عبدالله آشنام کردی. من فقط برای شکر اینها. می فرماید چی؟ فتلک عبادت الاحرار. این عبادت آزادگان، یعنی از هر چیزی آزادن اینا. وقتی از هر چیزی آزاد شدن همه چی بهشون داده میشه. بنابراین انشاءالله بنده خدا باید بشیم. حالا من چی میدن مهم نیست آقا، تا بخواید می فکره بکنیم عمر من از کارم تمام میشه. قصد داری که خدا از من راضی بشه، این مهم است. این کمه شما خیال میکنید؟ رضی الله عنه و رضو عنه کمه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این کمه؟ این خیلی مقامه. بله اون حدیث را حتما خدمتتون عرض کردم در کتاب تهذیب شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیه حدیثی دیدم
ای مردم عزیز، این حدیث مربوط به دنیاست، اما چون سخن معصوم مثل قرآن زهر و بطن داره، من اینو بر آخرت هم حمل کردم و استفاده کردم. حدیث در تهذیب شیخ طوسی آمد راوی خدمت مولایمون امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله ما علی المکتسب، ایشالله اینو به لوح دل بنگارید، ضیافت الله داره تمام میشه، مهمانی داره تمام میشه، ساعتهای بیش باقی نمونده، در جوار کریمه اهل بیت این حدیث ایشالله در لوح دلمون بماند. یا ابن رسول الله ما علی المکتسب، آقا وظیفه کاسب چیه؟ راستی چیه؟ وظیفش چیه؟ اینا که مثلا تابلو میزنه تبلیغات میکنه اشکال نداره ها، اینا که کار درسته، کار میکنن، حالا مال وظیفه چیه؟ یعنی مثلا واجب این کارا کردن یا نه؟ ما علی مکتسب، آقا وظیفه کاسب چیه؟ یه جواب دلنشین عرشی آرام بخش. حضرت فرمود ان یفتح بابه و یبسط بساطه، کاسب باید در وظیفه در رو باز کند و ساعت را پهن کند، دیگه بقیهش با خداست، این مال دنیاست. گفتم چون کلام ائمه زهر و بطن داره، من اینو بردم به آخرت. نماز شب میخونی، شب چیکار کن؟ در رو باز کن و ساعت پهن کن، دیگه کارت نباشه به چی میدن الهی علف که بگو بردن بار کارت. اگه فکر کنی که چی میخوام به تو بدن، هیچی بهت نمیده، حریت باشه، انشالله توبه کنیم. خدایا خودمون معترفیم گناهکاریم، تو رو به حق این کریمه اهل بیت در این اواخر ضیافتت توفیق توبه تجدید نظر به عافیت به هممون مرحبت کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. مصیبت ششباهه ابی عبدالله خیلی بزرگه. از برادر عزیز مناجای شمس استفاده خواهید کرد، چون از روزا من میشیرم از ایشون استفاده میکنم، بعضی روزا کارهای فوتی فوری دارم، برمیگردم میرم. علی کل حال نیت المؤمن خیر من عمله، نیت ما استفاده است، اما بعضی وقتا دیگه آقا گرفتارم. هر شبت که من از مصیبت شش ماهه همیشه فرار میکنم، یعنی به این معنا میخونیم، چون نخونیم ترک میشه، ولی یه جوری میخونم تا اونجا که میتونم حضرت زهرا را اذیت نکرده باشم، چون مکشوفش خانم را اذیت میکنه. نه بدونید، یه نفر از صلحا برای من نقل کرد، آقا خدا رحمتش کنه، او هم از صاحب دلی نقل کرد، گفت در تهران یه نفر بنده خدا گفت که ما بچه داشتیم 6-7 ماهه، در یه ساعتی از شب این بچه گریه کرد. خب طبیعیه، بچه ها گریه میکنن، مادر بیدار میشه، پدر بیدار میشه، آرام میشه. میگه بیدار شدیم دیدیم نه، گریه از اونا نیست، ادامه داره، بازم گریه کرد. مادر بغلش کرد، پدر بغلش کرد، دیدم ظاهرن چیزی نیست، ظاهرم بچه در ظاهر طبیعی چیزی به نظر نمیرسه، ولی بچه که زبون نداره، بچه 6 ماهه بگه من چه ناراحتی دارم. حد زدیم شاید حشره‌ای در فصل تابستون، حشره‌ای تو لباسای بچه رفته باشه. احتیاطاً لباسا رو باز کردیم، ریختیم، دیدیم نه حشره ای هم نیست، و دوباره لباسا رو به تن کردیم. بالاخره این بچه گریه کرد تا وقتی صبح شد که دیدیم دیگه این بچه به جایی رسیده طاقت گریه کردن هم دیگه نداره، یواش یواش ناله میکنه. گفتیم نماز بخوایم، دیگه صبح شد، دیگه بچه رو به جایی برسونیم. آقا نماز خوندیم، بچه رو آماده کردیم، اومدیم بریم بیرون که بریم درمانگاه چیزی پیدا کنیم. سر راه که میرفتیم، سر راه همون تو راه رو میزی بود، روی میز لیوان آب بود، دیدیم بچه خم شد به طرف این لیوان، و دیدیم تشنه بوده، هیچ نه طبیبی نیازه نه درمانگاهی. میگه دیدیم که بله این بچه تشنه بوده، آب دادیم خوب شد، تمام شد. میگم قربان شش ماهت برم یا ابا عبدالله. بچه که زبان نداره که. چقدر اینا ها قطعی القلب بودن، از آب هم مزایده کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربن. شش ماهه باید بسوزه. اون وقت یه جمله مادر بزرگوارش بگم براتون، من مثل که زیاد مصده شدم انشالله به فیض میرسید. عرض شود یک دائره المعارف مسیحی را مطالعه میکردم، به بعضی از رفقا گفتم قاعده دائره المعارف این است که هر چیزی رو حد اکثر کوتاه مینویسم، یعنی حداقل هر چیزی رو مینویسم یک قاعده اینه. یه قاعده این است که اون نویسنده دارت المعارف هر چی براش مهم باشه میاره. آقا این مسیحی نمیدونم من مطالعه میگردم دنبال چه چیزی میگردیدم، خدا میدونه سرنوشتم عوض شد. شب بود، دیر وقت بود، در جایی تنها بودم، یک دفعه دیدم من کتاب رو بستم گریه میکنم، من نمیدونستم دنبال چی میگردیدم، سرنوشت عوض شد. آقا این مسیحی نصف شب برای ما روزخانی کرد. گفتم یا ابا عبدالله، گمان نمی کردم که حتی این موقع یک روزخان مسیحی هم تو داشته باشی. و اون این بود که دیدم نوشته الرباب هی زوجت حسین ابن علی. خب این تا اینجا مخواد معرفی کنه رباب همسر حسین ابن علی علیه السلام. این جملش منو به گریه آورد. نوشته بود قیل انها لم تستول بعد وقعت کربلا الى آخر عمرها. گفت این خانم بعد از واقعی کربلا تا آخر عمرش زیر سایه ننشست. میگفتم خانم بفرمید. گریه میکرد زیر درختی زیر سقفی. در جواب میگفت ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون لا حول ولا قوه الا بالله.